ممنون. دوستان سلام، حالتون چطوره؟ چطوری تر میخوایم بشین؟ خدا را شکر، ممنون. خب سوال، چند تا امروز میکروفون داریم؟ سه تا کدوم صحبت کنیم؟ سوال از جلسه قبل نداریم؟ من مادری دارم که با وجود اینکه من به سن ازدواج رسیدم میگه خجالت بکش، چجوری جرأت میکنی جلوی من اسم زن رو بیاری؟ چی کار کنم؟ خب بگو میخوام شوهر کنم. چیزایی رو که گفتی خانوم ها بهش نیاز دارن، اون کارا رو بکنی، یکی دو ماه بعد مادرتون میاد میگه ببین زن نمیخوای؟ امتحان کن. با هم چپ نیادی میکروفون تو خاموش کردم. شما گفتین اگه فرزند خود را هنی سیگار کشیدن یا راه رفتن با جنس مخالف دیدین جلو نرین، عملی هم انجام ندین، بیاین منزل یه فکر بکن راجع به حل موضوع. من تقاضا دارم چند روش حل این دو مسئله رو توضیح بدین. دوست عزیز، بحث تربیت فرزند بحثی است که فکر میکنم حدود 30 ساعت طول میکشه. یه اشاراتی رو امروز خواهم کرد به بحث فرزند و بچه ها، ولی واقعا پاسخ دادن این نیاز به یک دوره داره، نمیتونم که 2 دقیقه براتون توضیح بدم که راهش چیه. مثل کلاس ازدواج میمونم، الان یکی نامه بده، خب شما که کلاس ازدواج نداشتین، اقلا این 2 جمله بگین چی کار کنید بین ازدواج کنید. واقعا نمیتونم توضیح بدم چون توضیحش کمی طول میکشه. نامزد من آقاییست که قبلا خیلی رفیق باز بوده، الان میزان ارتباطش با دوستاش کم شده، شاید 2-3 دوست صمیمی بیشتر نداشته باشه. توی این مدت من خیلی تحمل کردم، اصلا دلم نمیخواد با خود خواهی هم دوستیاشو از بین ببرم، ولی همین 2-3 مورد گاهی اوقات حسابی اذیتم میکنه، به طوری که فکر میکنم اونا میخوان اونو از من بگیرن. خواهش میکنم به من بگین با این حس چطور کنار بیام. در واقع شاید نامزدم باعث ایجاد این حس میشه. خدمت شما عرض کنم که اگر نامزد شما شما رو دوست داشته باشد، به صراحت باید گفت که این کار رو نمیکنه، یعنی اصلا با دوستاش نمیره بگرده. نامزدی که شما رو دوست داره همه وقت مال شماست، دیگه با دوستاش صبح جمعه کوسوفه نمیره، عصر پنجشنبه با هم نمیرن، نمیدونم ماشمه پارک و لبه زاهده بود و وقتش مال شماست. اگر میبینید وقتش رو با دیگران میذاره، نمیخواد فداکاری بکنید که اون یه جوری مثلا از دوست محروم نشه، کمی با او عاشقانه تر و رومانتیک تر برخورد کنید که دوست داشته باشه وقتش رو با شما صرف کنه. و اما اگر عاشقانه تر و رومانتیک تر شدید، باز هم وقتش برای دوستاش بود، توصیه میکنم این نامزدی رو تمام کنید، زندگی مشترک خوبی نخواهید داشت. کسی که در دوران نامزدی بلد نیست برای شما وقت بذاره، با شما باشه، شما در اولویت یک زندگی او باشید، مطمئن باشید در زندگی مشترک اصلا براتون وقت نمیذاره. ولی اول شما تلاشتون رو بکنید، رومانتیک، خواستنی، عاشق، اگه درست نشد نامزدیتون رو به هم بزن. با عرض سلام و خواستن دعای خیر، با توجه به اطلاعات روانشناسی خودم دختری متنوع طلب هستم، از موارد تکراری خسته میشم، مایل نیستم با تیپ های تکراری در مجالس حاضر شوم و خصوصیات دیگر. با توجه به روحی های در روابط زناشویی من خطری زندگیم را تهدید میکند، من تازه عقد کردم. در ضمن شوهرم 7 سال از من بزرگتره و از من آرامتره، راه حل مبارزه با این روحیه چیه؟ کاش که میدونستم شما متولد چه ماهی هستین. اگر احیانا متولد خرداد ماه باشین یا متولد آخر اردیبهشت یا اوائل تیر، اصلا این جزء ویژگی های شخصیتی شماست که در آن واحد دوست دارید چند تا تیپ و چند تا شخصیت داشته باشید. یعنی شوهری که با شما زندگی میکنه اصلا فکر میکنه یه حرمسرا داره، فکر نمیکنه با یه زن ازدواج کرده. خطری زندگیتون رو تهدید نمیکنه، نه. اتفاقا برای خانم ها این که دائم توی تیپ های جدید و جاذب و متنوع باشن بسیار خوبه، چون شوهره انقدر تیپ های مختلف میبینه دیگه تو خیابون حواس نمیکنه به کسی نگاه کنه، میگه 50 مدل تو خونه خودمون هست. و اینکه شوهر شما 7 سال بزرگتره بسیار عالیه. ما اصلا توصیه‌مون اینه که آقایون بین 5 تا 7 سال از خانم ها بزرگتر باشه. من یه بار دیگه این سوالو کردم ولی جوابشو نشنیدم. هزینه خرید سی دی رو هم ندارم، ممکنه دوباره پاسخم رو بدین؟ با شوهرهایی که مدام از زنهایی تعریف میکنن که شوهرشان را جمع و جور کرده اند، دوروبرشان میچرخند، در واقع مثل مادر شوهرشان هستن. شکر. یعنی زن ایدئالشان را این گونه میابند چگونه باید رفتار کرد؟ از نظر مدیریتی آیا واقعا احتیاج به مدیریت دارد؟ خواستش از من هم این است که این گونه باشم. یعنی شوهر شما از شما میخواد که مامانش باشین نه همسرش. او دوست داره که باهاش مامان بازی بکنید، جمع جورش بکنید، موهاشوشونه بکنید، شاید شبام دهنشو باز کنه بگه برام مسواک بده. خب ما اینو توصیه نمی کنیم، ولی نمیگیم شما یه دفعه مامان بازی نکنید. لطفا مامان بازی بکنید ولی آرام آرام مامان بازیتون رو کمرنگ کنید و هر چقدر که از این ور کمتر میذارید، نه، از اون ور رومانتیکتر، خواستنیتر، تو دلبروتر، تحریف کننده تر، اون وقت اون جایگزین میشه دیگه، شوهره یادش میره. شوهر من مدام شغل عوض میکند یا اینکه اصلا کار نمی کنه، من چی کار کنم؟ این چیزیه که دوست عزیز نیاز به ریشه یابی داره. نیاز به ریشه یابی داره. آدم هایی که مدام شغل عوض می کنن می تونه حداقل 10 دلیل داشته باشه. این نیاز به مشاوره حضوری داره. بعد یه تعداد سوال کرد که بتونیم بگیم راه کار چیه. شوهرم به علت مشغله شغلی و نداشتن برنامه بسیار دقیق خیلی خوشقول نیست، مدام بدقولی میکند، سر وعده هایش دیر میآید و من روی این مسئله خیلی حساسم. برای تربیتش چه شیوهی رو در پیش بگم؟ اگه بچه تونه خدمت این مامان محترم عرض کنم که شما شوهرتون رو نباید تربیت کنید. دوستان عزیز، هر رفتاری رو که دوست دارین در طرف مقابلتون کمرنگ بکنید یا از بین ببرید، اون رفتار رو خیلی پررنگ زندگی بکنید، به جای اینکه به دیگران تذکر بدین که این رفتار تو غلط است، این کار رو بکن، اون کار بده، این کار جیزه. اون رفتار خوب رو خودمون زندگی بکنیم خیلی پررنگ تا آرام آرام و الگو بگیرد. هیچ مردی رو در دنیا نصیحت نکنیم، توصیه بهش نکنیم، تربیتش نکنیم، نخواهیم اون مرد رو پیش مشاور ببریم. تو یکی باید بهت یاد بده چجوری زندگی کنی، چون با این کار اون رفتاری که مرد داره و غلط است اتفاقا خیلی پررنگتر میشه و شما نتیجه عکس میگیریم. در مورد اینکه مردها هر چند وقت یک بار، 6 ماه یک بار با دوستانشان به پیکنیک بروند نظرتون چیه؟ من نمیدونم این سوالو یه آقا نوشته یا نه، بوی مردانه میده این سوال، ممکنه یه خانم نوشته باشه. دوست عزیزی که این سوالو نوشتی، مگه خانوما آدم نیستن که یه برگ برای من می‌نویسین نظرتون چیه مردا با دوستاشون برن پیکنیک؟ خب چرا یه جور دیگه سوال نمی‌کنید؟ نظر شما چیه که 6 ماه یه بار مردا با هم یه پیکنیکی برن، زنا با هم؟ این خیلی سوال منصفانه است، با این موافقم. یه زمانایی لازمه که یه کمی ما از هم دورشیم تا قدر همو بیشتر بدونیم.
تا دلایل بسیاری دارد. 6 ماه یه بار خیلی خوبه، آقا با دوستاش یه نیم روز یه روز کامل، خانم با دوستاش یه نیم روز یه روز کامل با هم باشن. ولی این سوال اصلا منصفانه نبود. مردا برن بیرون، خب خانوما چیکار کنن؟ حتما به این سوال پاسخ بدی. من یک جوان مجردم، از وقتی اومدم کلاس خانواده موفق افسرده شدم، میخواستم ببینم حاله های انرژی همسریابمو چجوری به کار بندازم. جوابش خصوصیه، در گوشی باید بهتون بگم. دوست عزیز، همین که با تمام وجود بخوای که یک انسان رو خوشبخت کنی، با تمام وجود بخوای یک بال پرواز، یک هممسیر، یک کسی که در فتح قله‌های موفقیت زندگی به تو کمک کند رو پیدا بکنی، همین که باور کنی که در آینده بسیار نزدیک شریک زندگی تو وارد میدان زندگیت میشه، همین که عبارات تأکیدیش رو بگی، تصویرسازی ذهنی بکنی، نتیجه رو رها بکنی، نگی من اگه تا 3 ماه دیگه زنگیرم نایمد چنین میکنم چنان میکنم، دست به دعا برداری، توکل بکنی، در زمانی بسیار کمتر از اونی که فکر کنی این اتفاق برات میفته. در همین کلاس، در همین دوره، خانمی اومد به من گفت که من حالهای همسریابم با تکنیکی که شما گفتین خیلی قوی کار کرد و دقیقا آقایی با تک تک مشخصاتی که دوست داشتم اومد خواستگاریم و نامزد کردم. لطف کنید منابع احادیث را با ذکر نام کتاب، نام نویسنده، نام صفحه کتاب معرفی کنید، چون شوهرم میگوید شما ریگ در کفشتان هست. ببخشید، بگین نیست. و اینها را از خودتان در میآورید تا دکان و دستک ایجاد کنید. اگه شوهرتون اینجاست، میگم آقای محترم در کفش شما ریگ که چه عرض کنم، قله دماوند در کفش شماست. آخه دوست من، عزیز من، یه موقعی من توی اتاق صحبت میکنم با 4 تا آدم، هر چیزی هم دلم بخواد میگم، کی به کیه؟ من دارم پشت میکروفونی صحبت میکنم که سیدیش حوزه علمیه اصفهان میره، دانشگاه اصفهان میره، تو خونه های شما میره، و بنده هم یک جایگاه و ارزش و اعتبار علمی دارم برای خودم. حرفی نمیزنم که 4 نفر بگن این مزخرفات و مزعبلات چیه که این داره میگه. شما فکر کردین این حرفو اینجا میشنوین و میرین و منم هر چه خواستم میگم؟ این سی دی میشه در همه ایران پخش میشه. مگه من جرأت دارم بگم رسول خدا فرمود بعد این قال الفرهنگ باشد؟ جلسه قبل دوستان این رو گفتن و من برای احادیثی که گفتم منابعش رو هم گفتم و خدمت دوستانم عرض کردم اکثر احادیثی که دارم بهتون میگم میزان الحکمه جلد 5 بخش ازدواج. حالا این آقای محترم دوست نداره آنچه که دین اسلام گفته برای زنش انجام بده، مسلمان واقعی نیست، ادای دین رو در می آورد، منتها اینا رو که نمیتونه بگه، میگه فرهنگ از خودش در آورده. این قال صادق نیست، قال فرهنگه. نه عزیز من، تو برو دیندار زندگی کن. من انقدر جرأت ندارم که به جای امام صادق از خودم یه حرفی بزنم. شوهرم میگه من اصلا شبیه به این چیزی که فرهنگ میگه نیستم. در ضمن وقتی از خصوصیت های زنا بهش میگم، مثلا میگم زنها جزئی نگرن یا حساسیت لمسی دارن، میگه ببین منم حساسیت لمسی بالایی دارم، یا منم پیچیدم. شوهر شما راست میگه. من به شما گفتم همه ویژگی هایی که گفتیم برای زنها و مردها مشترک است. آنچه زنها میخواهند شوهرها هم میخواهند، آنچه شوهرها میخواهند زنها هم میخواهند، منهای 2-3 تا استثناء. ما گفتیم خانم ها در زمان اختلال هورمونی افسرده میشن، پرخاشگر میشن، مردا که دیگه اختلال هورمونی ندارن که. یا گفتیم آقایون غار تنهایی دارن، خانم ها غار تنهایی ندارن. ولی اکثریت قریب به اتفاق موارد مال هر دوتاست. چرا ما تفکیک کردیم گفتیم مردها و زنها خدمت دوستان عرض کردم که چون مردها به اون موارد و خانمها به اون موارد بیشتر نیاز دارن، نه اینکه طرف مقابل به اینها نیاز ندارد. حساسیت لمسی خانمها 10 برابر آقایونه، ولی این نیست که آقایون حساسیت لمسی ندارن. وقتی من به شوهرم میگم تحت تأثیر حرف شما قرار گرفتم، میگه آدم باید خیلی بدبخت باشه که تحت تأثیر حرف یه نفر قرار بگیره. من نمیدونم با این صحبت‌های او چه کنم. دوست عزیز، شما حرفای منو توی کلاس گوش نکردین، 2 صفحه سوال نوشتیم. من به شوهرم اینو میگم، شوهرم به من اونو میگه. گفتم برای آقایون سخنرانی نکنید، همه آنچه رو که به شما گفتم باهاش زندگی کنید. یادم نمیاد جز به چیزایی که گفتم این بوده باشد که بریم به آقایون بگین 1 2 3 4 5 6. گفتم بهشون احترام بذاریم، تقدیر کنیم، تحسین کنیم، آفرین بگیم. دوستی به من میگفتن 1 هفته، فقط 1 هفته پدرم رو مورد تحسین و تقدیر قرار دادم، از این رو به اون رو شده، اصلا شده یه بابای نو. کی گفتم بریم با آقایون صحبت کنیم که شما نوشتین؟ من به شما گفتم اینی که بهتون دادم پیچ‌کشتیست، یادتونه؟ گفتم با پیچ‌کشتی میشه چشم در آورد. نرین واسه همسرتون سمینار بذارین ببین فرهنگ چی گفته، تو منو بدبخت کردی. شما رفتین همین کارو کردین. شوهرتونم گفته همش علکیه، به جای سخنرانی لطفاً برین اینا رو زندگی کنین. من وقتی در خانه لباس میپوشم دیگه میدونین چی نوشتم. شوهرم میگه این لباس ها رو نپوش، بچه هم نداریم، خودمونیم. شما گفتین امام صادق فرموده زن باید غلمه باشه، خود من هم دوست دارم غلمه باشم تا در بیرون برای نامحرم اینجوری نباشیم و اینجوری. خب والا حرف شوهرتون رو گوش نکنیم. اون میگه نپوش، شما 2 سانت کوتاه‌ترش کنی، بگی میپوشم تا چشت درات. خدا در سوره بقره گفتم که برای مردان نسبت به زنان درجه است و خدا عزیز و حکیم است. منظور خدا چیست؟ آیا مردان بر زنان برتری دارن؟ خیر. مثالی زدیم از تیم کوهنوردی که یک نفر مسئول تیم می شود، ولی این مسئولیت هیچ امتیازی که نیست، هیچی، تمام این مسئولیت خطر و ریسک است، چون همه تیم رو به او میدن که سالم بالای کوه برسونه. اگه کسی پرت بشه پایین، اگه کسی گم بشه، اگه کسی صدمه ببینه، یقه مسئول تیم رو میگیرن. مسئولیت دلیل بر برتری نیست. منظور خدا برتری نبوده. مدت عده برای زن یعنی چه؟ سوالایی میکنه آدم میمونه چی بگه. دوست عزیز، اگر زنی به هر دلیلی دیگه با شوهرش نباشه، شوهرش بمیره، از شوهرش طلاق بگیره، ممکنه که ایشون از همسرش حامله شده باشد و متوجه این حاملگی نباشد. اگر این زن بعد از اینکه از شوهرش جدا شد یا شوهرش فوت کرد، بلا فاصله بره با یه مرد دیگه ازدواج کنه، دیروز شوهر فوت کرده، امروز ازدواج، 1 ماه بعد خانم متوجه بشه که حامله است، دردسری که به وجود میاد اینه که حالا این بچه مال نفر اوله یا نفر دومه. از نظر علمی امروز روشهایی وجود داره برای پیدا کردنش، ولی اسلام همه راههایی رو که پیشنهاد میکنه برای اینکه ما دچار دردسر نشیم. زمانی رو که گفتن خانم عده بعد نگه داره، در اون زمان اگر حامله باشه مشخص میشه. من افسردم و چندین بار تیمارستان بودم، 3 تا بچه دارم، چجوری میتونم زندگی ایدئالی داشته باشم؟ تلاش میکنم کم میارم. دوست عزیز، اگر شما افسرده این و در بیمارستان روانی بستری بودین، این چیزی نیست که با این توضیحات حل بشه، حتما نیاز به مشاوره حضوری چند ساعته دارد. به این سادگی برای کسی که افسردگی حاد داشته من نمیتونم راه کار پیشنهاد بدم. پسرم پیش دانشگاهی مرتب به جلوی موهاش بر میره، چجوری بهش تذکر بدم؟ بهش تذکر ندیم. اگه اون آقای محترم دوباره نگم که فرهنگ اینا رو از خودش در میاره. در روایت داریم که آرایش کردن مو، آرایش کردن نه شانه کردن، آرایش کردن مو برای مرد مستحب است. پس کار بدی نمی کنه بذاری موهاشو خوشگل کنه، ژل بزنه، گوگولی مگولی. این میتونه شبیه به یک تیک عصبی باشه، یکی به موش بر میره، یکی همین دماغش اینجوری میکنه، یکی پلکش میپره. این نیاز به بررسی داره. اینو الان دقیق نمیتونم بگم چیه، یک کمی باید با هم سوال و جواب کنیم تا بهتون دقیقا بگم چیه. هر چیزی که باشه راه حل دارد، یعنی اصلا چیز نگران کننده ای نیست، ولی تا ریشه شو ندونم نمیتونم جواب بهتون بدم. اگر تونستین از طریق ایمیل برای من دقیقا سوالایی رو که میکنم جواب بدین بهتون میگم. آدرس ایمیل info@mosafer.org. دختر من به تکلیف رسیده، میتونم چادر رو بهش تاکید کنم؟ نه. شما میتونین پوشش رو بهش تاکید کنین. شما خیلی از چیزهایی که وعده داده بودین نگفتین. مثلا قرار بود بفرمایید چجوری یه مرد رو رمانتیک کنین. اون کارهایی رو که گفتم برای مردان بکنید، اونا رو انجام بدید، مردها رمانتیک میشوند. قرار بود بگیم برای گل هدیه کردن چه گلی بدیم. من همچین قولی دادم یادم نمیاد. بعد در دوران نامزدی یا کلن دوستان را کنار گذاشت و همه وقت مال همسر است. پس اگر من نوعی دوستی داشته باشم که برام خیلی مهمه چه کار کنم؟ کی گفت دوستاتون را کنار بذاریم؟ خانواده در متن زندگی است، نه در حاشیه. دوستان در حاشیه زندگی هستن نه در متن. اینو یادتون باشه. نگفتم دوستاتونو کنار بذاریم. اولویت با خانواده است، دوست حاشیه. نمیتونی ازدواج نکن. میخوای دوست بازی کنی و وقتتو بذاری پای تلفن و با دوستات بری کوه و با دوستات بگردی و ازدواج نکن عزیز من. اگه ازدواج کردی وقتتو مال خانوادت. ولی با دوستات هم دوست باش، رفت آمد داشته باش خانوادگی. اگه همسر دوست داشون رفت آمد رو. همه این کارا مال دوران تجرد است دوست عزیز من. ازدواج که کردی زندگی تو متعلق به یک انسانی است که شده شریک زندگیت، در این حالی که میتونی دوستات رو هم حفظ کنی. گمان نمی کنم در این کلاس کسی باشه که از من تعداد دوست بیشتری داشته باشه. ببینه هر کسی که دو بار به من ایمیل بزنه دیگه با هم دوست شده. 10 ساله داره ایمیل میزنه، هر وقت تو زندگی به یه مسئله ای میخوره میزنه. کسایی که به من اسمس میزنن، زنگ میزنن، رو در رو، انقدر آدم هستن که باهاشون مرتبطن و چون زیاد با هم ارتباط داشتیم دوستیم. و این نمیذارم وقت خانوادم رو بگیرم. میگن شماره تلفن خونتون رو بدین، میگم شرمنده. وقتی که توی خونم هم مال خانومم و بچه هامه. من باید با بچه هم کشتی بگیرم، بعد براشون قصه بگم، با هم تو سرکله هم بزنیم. من تو خونه وقتم مال دوستم نیست. شما میتونی به من ایمیل بزنی، 4 صبح بلند میشم که خانمم خواب باشه بهت جواب میدم. دوستیت رو میتونی حفظ کنی، ولی نمیتونی دوستت رو وارد حریم خانوادت بکنی و زمانی که مال خانوادته به دوستت بدی. این خیانت به همسر، خیانت به فرزنده. اگه نمیتونی عزیزم ازدواج نکن. سوال نداریم؟ تمام شد؟ بسیار دوستان عزیز، یه چیزایی هست که باعث میشه آرام آرام صمیمیت در زندگی ما کم بشود. مهمترین عامل کمرنگ شدن صمیمیت در زندگی رو اسمش رو میذاریم کوچکهای بزرگ. کوچکهای بزرگ، چیزایی که فکر میکنیم کوچولو هن، بابا حالا چیزی نشده که، ولی همین کوچولو داره یه اتفاق بزرگی رو در زندگی شکل میده، داره روابط ما رو سرد میکند، داره یه کاری میکنه که ما نسبت به هم جبهه بگیریم. ببینیم کوچکهای بزرگ چگونه پدید میان، چگونه باعث میشن که صمیمیت در زندگی ما روز به روز کمرنگتر بشود. چهار مرحله وجود داره که کوچکهای بزرگ شکل میگیرن. چهار تا رو میگم براتون توضیح میدم. یک، مقاومت. دو، آزردگی. سوم، ترد. چهارم، سرکوب. مقاومت. همسر من یه کارایی میکنه که شاید خیلی کوچولوه، خیلی جزئیه، با یه تذکر خیلی خیلی ساده قابل حل شدن است، ولی من به او تذکر نمیدم. از حمام آمده حوله رو انداخته به دسته مبل. خیلی آسونه که من بهش بگم عزیزم جای حوله رو دسته مبل نیست، زحمت بکش بندازش رو بند. خیلی آسونه نه؟ ولی نمیگم اینو. همسر من کلید ماشینش رو هر روز یه جایی میذاره گمش میکنه. خیلی ساده است بگم عزیزم مثلا اگه کلیدت رو اینجا بذاری دیگه مشخصه یه جا داره، ولی بهش نمیگم. هر روز دارم هرس میخورم این چرا کلیدش رو گم میکنه، این چرا جورابش رو میندازه نمیدونم رو صندلی، چرا حولش رو میندازه رو دسته مبل، چرا زیاد با تلفن حرف میزنه، چرا واسه دوستاش وقت میذاره. ولی یک مقاومت درونی در من میگه این حرفا رو بهش نزن. با خودم میجنگم ولی حرف رو به او نمیزنم. یواش یواش این کوچک ها، چرا جورابش، چرا هولش، چرا رفیقش، چرا تلفن، چرا کلید، چرا چرا، این کوچک ها آرام آرام روی هم انباشته میشود، انباشته میشود. مقاومت تبدیل میشه به آزردگی. حالا من ازش آزرده خاطر میشم. این 10 سال اینجوریه. این از اولش هم نمیفهمید که جورابشو نباید اینجا بذاره. حالا دیگه ناراحت نیستین، عصبانی. خیلی از قبل اوضاع بدتره. جمله هاتونم یک رنگ دیگری به خودشون میگیرن. من از این کارش متنفرم. این رفتارش اعصابمو خرد میکنه. 5 ساله بهش نگفتی، اما اول میگفتی، 5 سال بی خود خودتو هرس نمیدادی. آرام آرام ناامید میشیم، آرام آرام بیمهر میشیم، آرام آرام احساس میکنیم صمیمیت هامون نسبت به هم کمتر شده و آرام آرام جاذبه جنسی در ما از بین میرود. بذارید بی پرده حرفی رو بزنم. کم نیستن آقایونی که زن دارن و دنبال خانم های دیگن. توجیهی هم که برای اون خانم ها میکنن اینه که زن من بی مهره، زن من به من توجه نمی کنه، زن من خودخواهه، زن من همش میخواد هر حرف خودش باشه، زن سالاری باشه، زن من همش پرخاشگر، زن من بیادب، زن من زن من زن من زن من زن من زن من. همه این حرفا رو میزنم که اون خانم دوم راضی بشه با اینها باشه. نه حالا جور بدم نه ها، بشه زن دومش، بشه چه میدونم با 1001 اسم و کلک شرعی و فلان و دوست من. اگر زن این آقا امروز نسبت به این آقا سرد است از لحاظ جنسی و اصلا کششی نداره، تمایلی نداره، اصلا حاضر نیست همسرشو ببوسه، میگه میخوام مرده‌شور ریختتم ببرم، این مقاومت هایی است که آرام آرام تبدیل به آزردگی شده. اون آقا انقدر کارایی رو کرده و خانم نگفته، حقم با خانم بوده ها، فقط نگفته برای حفظ زندگیش، برای هر چیزی که خودش فکر میکنه که غلط است. اونقدر اینها روی هم انباشته شده که مقاومت تبدیل شده به آزردگی، تبدیل شده به عصبانیت، تبدیل شده به پرخاشگری و تبدیل شده به عدم جاذبه جنسی، کشش جنسی. زنی میگه اصلا من بعدم میاد از این، من ببوسمش اصلا میبینمش جوری میشه. و مرد مقصر است. وقتی احساس آزردگی حل نشود و آزردگی ها روی هم یکی یکی قرار بگیرن و تلی از آزردگی به وجود بیاد، تبدیل به انفجار میشه. وارد مرحله سوم میشیم که مرحله ترده، دیگه از هم جدا میشیم. آقا تو این اتاقه، خانم تو اون اتاق، این اینجا میخوابه، اون اونجا. خشونت ها فرصت بروز پیدا میکنن، خشونت های کلامی، خشونت های رفتاری، بی ادبی ها، بی احترامی ها، حرمت شکنی ها، و به هم صدمه عاطفی میزنیم، به هم لطمه میزنیم، و بعد میرسیم به مرحله سرکوب. از این لطمه زدن هم میگه خسته میشیم، یه عمر داریم سر هم داد میزنیم، گیر به هم میدیم، حوصله‌مون سر میره، میخوام به آرامش برسیم، میگم خسته شدم، به هر قیمتی فقط آروم باشم. چی میشه؟ شروع میکنیم به زدن حرفای این مدلی. اوضاع اونقدام بد نیست، حالا فرهنگ چیزایی میگه بابا واسه رمانتیک بودن دیگه دیر شده، من 40 سالمه، حالا جوونا برن رمانتیک باشن. فقط در میریم دیگه از زیر داستان. به خاطر بچه هم که شده باید ادامه بدیم، یعنی خاطر من دیگه وجود نداره، خاطر او دیگه وجود نداره، حالا فقط کنار هم باشیم، بچه ها به یک نوایی برسن. همه این ها مرحله سرکوب است که دیگه میخواییم احساسات خودمون رو هم سرکوب کنیم. دوست من، حل یک اختلاف کوچک و ساده که به سادگی قابل بیان است و بیان او هیچ تنشی رو ایجاد نمی کند، بسیار بهتر است تا بذاریم این احساسات تلمبار بشود، تبدیل بشه به آزردگی، تبدیل بشه به ترد، تبدیل بشه به جبهه‌گیری و آخر سرکوب. نه عزیز من، در زندگیتون مراقب کوچک‌های بزرگ باشید. هر چیز کوچکی که شما را مشوش می‌کند بهش بگید. این رفتارت عزیزم یک کمی منو به هم ریخته، دوستت دارم، الهی قربونت دارم، ماچ ماچ، ولی خب یک کمی میدونی دوباره ماچ ماچ، ای یادم رفت ماچ ماچ، تموم میشه میره، فقط این لبتون ممکنه صاب بره یک کمی. الان میبین من لبم داره قید میشه. و اما برای اشتباهاتی که از ما سر میزند، عذرخواهی و ابراز تأسف و تأثر امری بسیار واجب. یادتونه گفتم خانم ها برای اینکه برای آقایون اعتباری قائل بشوند به حساب بانکیشون نگاه میکنن، درسته؟ درسته؟ کی گفت نه؟ دستتون بالا؟ جرأت ندارم. آه یه نفر. خانم ها برای اینکه اعتباری برای آقایون قائل بشوند به حساب بانکی آنها نگاه میکنن، حساب بانکی رفتاری آقایون. اینو قبلا گفتم، هر چه در این حساب بانکی رفتارهای شایسته و مثبت بیشتر واریز شده باشد، خانم اعتبار بیشتری قائل است. هر چه از این حساب بانکی اعتباری برداشت بیشتری شده باشد، همون 2000 اعتبار رو هم کشیده باشن بیرون، رفتار عکس می شود. یکی از چیزهایی که باعث میشه آقایون در حساب بانکی رفتاریشون واریز بسیار زیادی رو بکنن، واریز چند میلیونی، اینه که وقتی اشتباهی میکنین ابراز بکنین. نه اینکه خانم ها نباید این کارو بکنن، ولی چون بیشتر اشتباهات از سوی آقایونه، من میگم آقایون، ابراز بکنین. عزیزم، اون کاری که خونه مامانت کردم کار اشتباهی بود، منو میبخشی؟ خانومم، من نباید جلوی بچه ها صدامو بلند میکردم، ببخش. چند تا مجرد اینجاست؟
ها، مجردان دیگه دستاشونو با شک بلند میکن.
میگم چند تا مجرد اینجاست؟ خب نمیگم، خواستم یه چیزایی رو بگم نمیگم. زیادیم، نصف کلاس مجرده. کی اینا رو را داده آقه؟ همش سانسور سانسور. نمیگم، کلاس ازدواج میذاریم، متأهلها رو را میدیم، بعد همه چیز میگیم. یکی خیلی ذوق کرد یه دفعه. خب ضبطم نمیذاریم بکنن اونجا که دیگه آزاد باشیم، برو بریم. خب یک ضرب المثل خارجی است، میگه اگر قراره تعظیم کنی تا جایی که میتونی خم شو. دوستایی که بغل دستشون جا خالی است، دستاشون بالا. من این همه صندلی دارم، دستا بالا. اونایی که وایسادین دم در، این دستایی که بالاست، ببینین اینها اینها اینها، بریم بشینیم اینجا. این ورم هست، این ته هم سمت راست هم جا هست. خب اگر قراره تعظیم کنی تا جایی که میتونی خم شو، یک ضرب المثل خارجی است. پس در کمال تواضع و در کمال صمیمیت اشتباهاتت رو اعلام کن و عذرخواهی کن. عزیزم واقعا متاسفم که اون رفتار رو باهات کردم، من اون موقع فقط خودم رو میدیدم، ببخش، شرمنده‌تم. امیدوارم یه فرصت برای جبران به هم بدید. اینا رو بگین ببینین زندگیاتون چجوری میشه. دوستان عزیز، پشت سر هم از هم بدگویی نکنید. بابا اون که همش ور میزنه، وراجی می حرف مفت، اون که تا لنگ زور خوابه. پشت سر هم از هم بدگویی نکنید. این یک کلاغ و چل کلاغ میشود، ده تا دهن میچرخه، دوباره به خودتون برمیگرده. همسرم اینو گفته، بمیره. از هم بد نگید و بدونید بد گفتن از هم برداشت بسیار سنگینی است از حساب بانکی اعتباری رفتاریتون. بیایم نسبت به همسرمون، نسبت به اطرافیانمون در غیاب اونها هم وفادار باشیم. حرفایی رو پشت سرشون بزنیم که اگه یه روزی آشکار شد، به جای اینکه خجالت بکشیم، افتخار کنیم که این حرفو زدیم. بگم همسر من انقدر ماهه، انقدر مهربونه، وقتی هم او شنید اصلا خجالتی نمیکشم از اینکه این حرفو زدم. خانواده باید هر شب دور هم جمع بشن. باید هر شب دور هم جمع بشن. باید حتما همه از هم بپرسیم روزی که گذشت چگونه بود. دخترم امروز دانشگاه چجوری بود؟ پسرم مدرسه چجوری بود؟ چیکار کردی؟ خانومم، آقای من، همسر من، گلر، امروز چی شد؟ هممون باید شب یه گزارشی به هم بدیم از آنچه که در روز گذشته، تا همه ما فکر کنیم که برای بقیه مهمی. همه گوش بزنگن، آمادن، نشستن که بشنون من امروز چی کار کردم، براشون مهمه. نمیخوام بیلانه کار بدیم، 3 دقیقه امروز اینجوری شد اونجوری شد. همه باید با هم حرف بزنیم. پدر و مادرها باید از بچه هاشون دغدغه هاشون رو بپرسن. دخترم یکم نگرانی تو چهرت میبینم، چرا؟ خیلی از کسایی که دیروز و امروز اومدن برای مشاوره، اصلا از در که می اومدن تو آنچنان نگرانی در چهره هاشون موج می زد. هیچ کس تو خونه ها از اینا نپرسیده چرا نگرانی، جمع شده جمع شده جمع شده، حالا که به حد انفجار رسیده اومده مشاوره کنه. همون روز عزیزم نگران به نظر میای، چی شده؟ با هم صحبت کنیم ببینیم چی خوشحالمون میکنه، چی ناراحتمون میکنه، الان نیاز به چی داریم. من پسر 4 ساله‌ای دارم، خیلی کشتی دوست داره. تا بهش بگم بابا چه کار کنیم میگه کشتی. مفهوم کشتی هم اینه که اون بعد منو بزنه زمین، بعد بره 10 متر عقب‌تر، منم بشینم بپره رو منم پرچم زمین. او به این نیاز داره، ولی اگه ازش نپرسم این نیاز در او تلمبار میشود، تلمبار میشود، جمع میشه جمع میشه، یه روزی منفجر میشه. بعدا من به او اعتراض میکنم چرا دوست ناباب، چرا 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 چرا، چون من باباش هر روز ازش نپرسیدم پسرم چی میخوای، بابا برات چیکار کنه. هر روز باید دور هم جمع بشیم و کمی با هم گپ بزنیم، از هم دیگه بپرسیم چی میخوایم، به بچه هامون بگیم دوست داریم ما چجوری باشیم و در ازاش ما دوست داریم شما چطور باشیم. و از طرف دیگر خانم آقا، قبلا هم گفتم حتما هر روز باید خلوتی داشته باشم، یه رو 20 دقیقه پشت درهای بسته، به دو دلیل. یکی اینکه حرفاشونو به هم بزنن، عزیزم اون خونه خواهرم اینجوری شد تو اونو گفتی خیلی جالب نبود، میدونی من یکمی جلو خواهرم خجالت کشیدم، حرفامونو بزنیم نذاریم این حرفا بماند برای بعد. و دوم برای اینکه زن و شوهری بکنیم که قبلا توضیح دادم. زن و مرد مسئولند برای تربیت بچه هاشون. دوره تربیت فرزند نیست، بحث مفصلیست، اشارهی بکنم عبور کنم. ما باید به بچه هامون یاد بدیم که مسئول بار بیان، مسئول بزرگ بشن. ما باید به بچه هامون یاد بدیم حق دیگران رو چگونه به جا بیارن. بچه من میاد خونه، کیفشو باز میکنه، ای بابا چیه؟ سر خودکار بی که دوستم تو کیفم جا مونده، ای پدست سوخته، سر خودکار بی. بچه هم میگه چه باحال، اگه خود خودکار جا مونده بود چی دیگه، خیلی پدست سوخته بود، اگه خود دوستم رو تو کیف میوردم که دیگه باهای. این رفتار درستی نیست. بابا سر خودکار بی که دوستم جا مونده، از آن گفتن چشم، اینو بگم و تمام. پارکینگ شماره 1 برای نماز. بابا سر خودکار بی که دوستم تو کیفم جا مونده، وای سر خودکار دوستت الان داره دنبالش میگرده، آدرسشو داری؟ تلفنشو داری؟ بدو بنده خدا بی سر خودکار چیکار کنه؟ عجب بچه ای تربیت میکنی. این بزرگ که بشه نگاه چپ به مال مردم نمی کند، ولی ای پدست سوخته فردا میگه بابا خودنویسش هم جا مونده. من و شما مسئولیم، من و شما مسئولیم استعداد بچه هامون رو کشف کنیم، من و شما مسئولیم به بچه هامون در خانه مسئولیت بدیم. بچه ای که از کودکی در خانه نمی فهمد مسئولیت یعنی چی، حتی در حد بردن یه لیوان به آشپزخونه بزرگ که شد، نمیتونیم بگیم چرا این بچه مسئول نیست. بعد او رو در خرج و دخل سهیم بکنیم. قبلا گفتم یه موقعی یه خرجای رو در زندگی بذاریم رو دوش بچه ها. عزیزم این پول شام امشب و تو تهیه کن، این پول قبض تلفن تو برو بده، بعدا نه این اعتراض کنید چرا بچه‌م میگه واسم موبایل بخر ماشین بخر، چون اصلا بچه شما ارزش پول رو نمیدونه. شما بچگی با اون مسئولانه برخورد نکردین، هر چیزی رو گفته میخوام بهش دادین، بابا 1000 تومن میدی؟ گل بابا 2000 تومن، ای چه باحال، خب حالا 2 میلیون تومن بده. من و شما مسئولیم که به بچه هامون یاد بدیم. به بچه هاتون بگین و نشون بدین با رفتارتون که هیچ چیزی در دنیا نمیتواند سر سوزنی از عشق شما نسبت به اونها کم کند. ولی ما دائم داریم رفتاری رو انجام میدیم که بگیم دوستتون نداریم، عشقتون رو به هیچ وجه و به هیچ بهانه‌ای نمیتونید از بچه هاتون دریغ بکنید و اونها رو محروم از این عشق بکنید، که این کار به شدت ویرانگر است. با بچه هاتون تماس بدنی و لمسی داشته باشین، بغلشون کنین، ببوسینشون، در آغوش بکشینشون، باهاشون مچ بندازین، کشتی بگیرین، مسابقه دو بدین. به بچه هاتون نگاه کنین عاشقانه و بذارین برق عشق رو در چشمهای شما ببینن. بدونین که بچه های شما نیاز به توجه دارن و هر روز مقداری از وقت شما فقط و فقط و فقط مال اون بچه هاست. بدون تلویزیون، بدون موبایل، بدون روزنامه، بدون فقط شما و بچه ها. بچه ها میخوان اطمینان داشته باشن که ما دوستشون داریم، بهشون اعتماد داریم و همراهشونیم. جسورانه بهتون میگم که بسیاری از بچه های این نسل این اعتماد رو به پدر و مادرشون ندارن. خب ادامه بحث و انشالله خوندن نامه ها و همه اینها بعد از نماز در خدمتتون هم. موفق باشید. خب آیا آلات موسیقی خاص روی ملکول آب و ضمیر ناخودآگاه انسان اثر منفی می‌گذارد؟ منظورتون از آلات موسیقی خاص باید بدونم چیه؟ اون چیزی که شعر بهش گفته آلات خاص، نمی‌دونم منظورتون چیه؟ یا نحوه نواختن؟ نحوه نواختن، آهنگی که نواخته می شود، نیت نوازنده، همه اینها روی ملکوله ها بسر می زن. گوش دادن به نوارهای مداحی و مولودی آیا اثر منفی داره یا مثبت؟ اگه ما رو به گریه بندازه چی؟ مداحی و مولودی هم مثل هموناست، اگر که مثبت باشد اثر مثبت، منفی باشد اثر منفیه. گاهی منفیست به خاطر اینکه چیزهایی رو به امام حسین و به این یارانشون میبندن که اصلا واقعا اتفاق نیفتاده. کتاب تحریفات عاشورا آقای مطهری رو بخونه، پرت و پلاهایی گفته میشود که اصلا عاشورا این مدلی نبوده. گاهی وقتا امام حسین مورد تمسخر قرار میگیره. خیلی صحبت میکنین نه؟ صدای این کمپرسی ها رو دیدین؟ یه بادی از خودشون خارج میکنن، شنیدین؟ گاهی وقتا مداحی ها اینجوریه، چیه داریم میگیم حسین؟ اینا بی احترامیست. به هر حال اونم میتونه مثبت باشه یا منفی. یا حسین رو جوری صدا بکنیم انگار چاله میدونه، حسین چه خبره؟ امام حسین مؤدب باش محترم. مردی که ازدواج میکند نباید مثل قبل به مادر و خانوادش وابسته باشه. من گفتم دوستاش، که گفتم مادر و خانوادش، به مادر و خانوادش وابسته باشد، سراغشون بره، بیاد، احترام بذاره، کاراشون انجام بده، کی گفت نکنه. ولی اولویت یک همسرش. احترام و مقام مادری به خاطر وظایفی که به همسرش پیدا میکنه، من نگفتم احترام نذاریم وظیفه را انجام ندیم. و یک مادر بداند که نداشتن همسر به خاطر فوت یا طلاق برای خودش نباید باعث حسادت به عروسش بشه و اثر روی پسرش بذاره که بچه ننه بشه. احتمالا این نوشتی من فقط بخونم چون سوال نکردید، خب خوندمش. چگونه شلختگی را در همسرم از اصلاح کنم؟ من تذکر دادم به موارد کوچک، من 3 سال از ازدواج کردم، رفتارهای غلط رو، یعنی بعضی چیزهایی که همسرم رو ناراحت میکنه بهش میگم. کلید یا کیف پولتو روی میز کارت بذار تا دنبالش نگردی، یا جورابتو تو جا جورابی بذار. اون میگه چشم ببخشین، من کلید و کیفشو بهش میدم، دوباره سر جاش نمیذاره. بعد انقدر فراموشکار میشه که کتابشو تو تاکسی جا میذاره، دنبال وسایلش میگرده و عبرت نمیگیره و روز از نو روزی از نو. بذارین تا آخر عمرش دنبال وسایلش بگرده. شما بهش ندین، بالاخره یه روزی از دست خودش آسی میشه، برای وسایلش جا مشخص میکنه، اینو مطمئن باشین. میخوام بدونم چند نفر نامه نوشتن؟ خیلی زیادین. چند نفر میخوام نامه هاشونو بخونم؟ خب دو سه نفرین فقط. پس اصلا تکنیک نامه امروز در اصفهان اجرا نمیشه. اون دو سه نفر میان ولی فقط نامه ها رو میخونن و حالا منم یه نظری میدم. تکنیک نامه رو نمیتونیم اجرا کنیم. اونایی که گفتن نه، خب خود شما میخواستی نامه بنویسین و بیارین. تکنیک نامه اثر بخش ترین تکنیک در کلاس خانواده موفق است. اینو من دو سه بار اصرار کردم بهتون، وقتی ننوشتین که دیگه کاری نمیشه کرد. خب پس خیلی ما وقت زیادی برای نامه ها نمیخوایم. دو سه تا دوستن که بهشون وقت میدیم میان میخونن. صحبت زیاده. خب من چند ماهه که با آقا پسری دوست بودم با قصد ازدواج. بعد از صحبت‌های فراوان تصمیم گرفتیم همه چیز رو تمام کنیم و زندگی عادیمون رو ادامه بدیم. با اینکه از این موضوع میگذره، من نمیتونم او رو و روابطمون رو فراموش کنم. خیلی دلم میخواد این کار رو بکنم. یه راه حل به هم پیشنهاد کنیم. خب یه کمی بحث مفصله دوست عزیز. من باید بدونم رابطه شما تا چه حدی پیش رفته، بعدن داروی مخصوص به رابطه شما رو بدم. توصیه میکنم به هم ایمیل بزنیم تا بتونم مفصل ازتون بپرسم و مفصل بهتون جواب بدم. دوستان عزیز، انسان ها از نظر ادراکی و از نظر ارتباط با محیط پیرامون به چهار گروه تقسیم میشن. ما ارتباطمون رو وقتی با اطراف میخوایم برقرار بکنیم، با دوستمون، با همکارمون، با همسرمون، و اینکه ما چگونه محیط پیرامونمون رو درک میکنیم بستگی دارد که در کدام یکی از این چهار گروه باشیم. این خیلی به دردتون میخوره، پس خوب گوش کنیم. آدم ها یا بصری هستن یا سمعی هستن یا لمسی هستن یا جنبشی. چرا ما صحبت میکنیم؟ من پروازم امشب ساعت 10:55 است، پس وقتمون کمه. هرچی بیشتر صحبت کنیم فقط زمان رو از کف میدیم. آدم ها یا سمعی هستند یا بصری هستند یا لمسی هستند یا جنبشی. از نظر درک محیط پیرامون، از نظر برقراری ارتباط با دیگران و محیط پیرامونشون. بصری ها بیشتر به کیفیت آنچه که میبینند دقت میکنند. بصری ها وقتی حرف میزنن، حرف هاشون در ارتباط با دیده هاست. بصری ها هر چیزی رو که در ارتباطش صحبت میکنن، تصویرش رو در ذهنشون میبینن. مثلا بصری ها وقتی میخوان تو مدرسه امتحان بدن، انگار کتاب جلوشون بازه، دقیقا صفحه کتاب رو تو ذهنشون میبینن. چون بصری ها تصویر آنچه را که میخوان بگن در ذهنشون میبینن و بعد میخوان درباره اون چیز صحبت بکنن، و سرعت کلام خیلی کمتر از سرعت تصویره، بصری ها همه تلاششون رو به کار میبرن که سرعت گفتارشون مساوی بشود با سرعت تصویری که در ذهن میبینن. بنابراین بصری ها تند صحبت میکنن، بریده بریده صحبت میکنن، سر و ته کلمات رو میزنند، هیجانی صحبت میکنند و به دلیل اینکه با تند صحبت کردن هم سرعت کلام با سرعت تصویر ذهنی یکی نمیشود، برای اینکه کمک بگیرن از یک وسیله‌ای که این سرعت یکسان بشود، موقع صحبت کردن دستاشون رو تکون میدن. آره میدونی ما رفته بودیم پارک، به یه بصری بگین دستاتو ببن حالا صحبت کن، انگار داریم میکشیمش، بعد اینجوری شروع میکنه. خب بصری ها حرفایی رو که میزنن با حرکت دست به تصویر میکشن و دست اونها همزمان با صحبت در فضا حرکت میکنه. بصری ها چهره آدم ها رو بیشتر از تون صدای اونها به خاطر میسپرن. اگر یه بانکی مورد سرقت قرار گرفته باشه و شما بخواید بدونین که سارقین اون بانک چه شکلی بودن، باید برین سراغ کدوم مشتری ها؟ بصری ها. میگه یه دونه خال زیر دماغش بالای نخ سوم سیبیلش بود. انقدر دقیق اینها رو به خاطر میسپرن. اینی که بصری داره شما رو تحسین میکنه، تقدیر میکنه، داره پیش خودش میگه سر به تنتون باشه یا نباشه، از نگاه بصری ها میشه این رو فهمید. تحسین و تقدیر و تشکر و توبیخ و معمولا اینو با چی انجام میدن؟ با چشمشون. و همینطور این رو از نگاه به دیگران میفهمند. بصری داره به یه نفر نگاه میکنه، اونم داره حرف میزنه، میگه خب حالا دروغتو گفتی، بگو ببینم راستش چیه. بصری ها با نگاه کردن به شما میفهمند، دارید تاییدشون میکنید، تکذیبشون میکنید، همراهی میکنید و و و. سمعی ها، سمعی ها بیشتر در ارتباط با آنچه که شنیدند صحبت میکنند. سمعی ها به کیفیت های شنیداری بیش از کیفیت های دیداری دقت میکنن. سمعی ها کلام آدم ها رو و تنین صوت اونها رو خوب خوب به خاطر میسپرن. اگه یه بانکی مورد دستبرد قرار گرفته باشه، بعد شما از آدم های سمعی بپرسین که سارقا چه شکلی بودن، میگه نه توپول بود ولی صداش خشخش داشت. سمعی بیشتر به چی توجه میکنه؟ به صوت. سمعی ها بسیار شمرده و بسیار رسا صحبت میکنن. بهترین سخنرانان دنیا افراد سمعی هستند. اگه بخوام براتون از سمعی ها مثال بزنم، سمعی هایی که شاید بشناسیمشون، مثلا آقای آزمندیان، آقای حسینی بود اون روحانی که اخلاق در خانواده درس میداد، خیلی محکم، خیلی رسا. این آدم ها چی هم؟ سمعی هم. شناسایی سمعی ها خیلی آسونه. یک کاری رو بهشون بدین، مثلا بگین تو برو اونجا اون صندلی ها رو مرتب کن، همونجوری که داره کار میکنه زیر لب آواز میکنه، هرچی سرعت آواز تندتر سرعت کار بیشتر، هرچی سرعت آواز یواشتر دلی دلی سرعت کارم دلی دلی آرامتر. اگر شما ساعتها برای یک آدم سمعی اخم کنید، شاید اصلا متوجه نشه. ولی اگه برای یه بصری اخم کنیم بلا فاصله میفهمه. سمعیه چی رو متوجه میشه؟ این که تون صداتون بالا بره پایین بیاد. مثلا توی کلاس اگر کسی سمعی باشه یه دفعه به بغل دستیش میگه اینجا یه درس مهمه، میگه از کجا فهمیدی؟ تون صدای استاد یه کمی رفت بالا. به شدت دقت میکنن در تنین صدا، ولی شما نیم ساعت ابروتون رو بالا پایین کنین، اخ میکنین، به سمعی ها چشمک نزنین. میگه من نیم ساعت نشستم اینجوری کشتم خودمو. بصری باشه تو هوا گرفته چشمکو، سمعیه بعد براش سوت بزنیم. منظورم رفیقا و قوم و خوشا و اینا است، باز فکرتون جای بد بد نره ها. خب شما از سمعیا تعریف کنید، میبینید تون صداشون یه جوری دیگه میشه. سرشون داد بزنید، میبینید تون صداشون یه جوری دیگه میشه. سمعیها برای این که بفهمن شما آدم صادقی هستین یا نه، برخلاف بصریها که صداقت یا عدم صداقت شما رو از روی چهرهتون تشخیص میدن، از روی تون صداتون، با تون صداتون، صداتون پایین رفت بالا رفت لرزید، تشخیص میدن صداقت دارین یا ندارین. لمسی ها به کیفیت های لمسی توجه میکنن. لمسی ها معمولا بدنی سست دارن، هیچ لمسی شق و رق نمیسته. لمسی ها معمولا یک کمی فرم بدن خمیده است، خیلی آروم حرف میزنن، خیلی رومانتیکن، خیلی با احساسن. رومانتیک ترین انسان های کره زمین کیان؟ لمسی ها. بیشتر اونایی که شعر نو میگن لمسی ها میشینه. و باران که آمد مرا نرم باری، اینا چی هم؟ لمسی هم. تو میخندی؟ لمسی ها به شدت از اینی که اونها رو هل بدین یا بهشون تنه بزنین متنفرن. توی مدرسه اینجوریه، مثلا یکی دوستشو اینجوری تنه بهش زده، میره پیش مدیر زار زار گریه چی شده، این به من تنه زد، خب تو هم بهش تنه بزن، نه حالا چیزی نشده، بخوای لهش کنیم اینجا فایده نداره. این آدم چیه؟ اگه بهش تنه بزنی یا هولش بدی انگار باباشو کشتی. مراقب باشین با لمسی ها از این شوخه، ببین چیه تق چطوری ها ها ها. لمسی باشه تا آخر عمر دیگه با اتون قطع رابطه میکنه. شلم سلام خوبی؟ مرسی. خب جنبشی ها آدم هایی هم که آرام و قرار ندارن، دائم ورجه ورجه میکنن. مثلا اگه من جنبشی باشم میگم آره ما این درسی که میدادیم خب چه خبره اینجا، آره بچه هست جنبشی ها همش بالای درخته میپره پایین. تو مدرسه هم میبینین یا تو کارگاه وایساده عره میکنه، تو آزمایشگاه از این شیشه به این شیشه، تو کلاس نشسته ببین چیه تق، همش داره جنبشیه، همش داره چیکار میکنه میلوله. اون زیر چیه؟ بند کفشا رو داره گره میزنه. جنبشی ها بعد همش بلولن، همیشه در حال جنبش کار و تحرکن. جنبشی ها و لمسی ها درصد کمی از انسان های کره زمین رو تشکیل میدن. بنابراین اطلاعاتی که ما از این دو گروه داریم کمتر از اطلاعاتی است که از سمعی ها و بصری ها داریم. بذارین بیشتر بشناسیم، دقیق تر براتون توضیح بدم. اگه میخواین دقیقاً ببینین کسی بصری، سمعی، جنبشی یا لمسی است، از او بپرسین آیا تا حالا یه جایی رفتی تفریح که بهت خیلی خوش بگذره؟ آره 13 به 10.
خب تعریف کن ببینیم. تعریف او لو می دهد که جزو کدام گروه هست. فرض کنید که برای تفریح رفتن یه جایی، توی بیابون درخت بوده، چشمه بوده، چمن بوده، گل بوده، بصریه میخواد تعریف بکنه. از چی تعریف میکنه؟ آنچه که دیده. انقدر قشنگ بود این گیلاسا وسط برگای سبز، اصلا انگار یه نقاشی، گلای ریز ریز زرد وسط چمن، بادم میزد اینجوری میرقصیدن. آبو که دیگه نگو، انقدر زلال بود که اگه نگاه میکردی سنگای کف چشمه رو میشد چکار کنی؟ بشموری. سمعیه به چی؟ کیفیت سمعی توجه داره. میگه آره اصلا آدم لازمه یه موقعی از شهر بره بیرون از این قیل و قال راحت شه، اصلا از همون اولش با صدا، ولی اونجام که رفته دنبال قیل و قال بوده. میگه آقا یه کلاقی نشسته بود روی این درخت، مگه ول میکن؟ از صبح که ما رفتیم غار 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 غار. سمعی، صدای بادم پیچیده بود تو این برگای درخت، اصلا انگار سمفونی موسیقی. صدای آبم که تو چشمه میرفت به این اضافه شده بود، باد و برگ و آب و وای موسیقی طبیعت. بچه هم که دیگه جیغ. پس وقتی میخواد بگه خوب بود، کیف کردیم، از چی تعریف میکنه؟ آنچه که شنیدی، لمسیه. میگه انقدر خوب بود، رفتن زیر سایه درخت، صورتم رو گذاشتم رو چمنا، بادم از این ور نوازش میداد صورتم، نیم ساعتم پاهم تو آب بود. آنچه که با لمس سر و کار دارد جنبشیه. میگه اول که رفتیم بالای درخت یه شیکم گلاس خوردیم، بعدم جاب خالی تا بازی و گرگم به هوا فلانی هم گرفتیم انداختیم تو آب. ببینیم برخورد این چهار گروه نسبت به درخت و آب چشمه چه بود. بصری خیره شد به شکل برگ و گیلاس و زیبایی درخت، به حرکتی که باد به برگها میداد. بصری به سنگهای کف چشمه که قابل شمارش بود دقت کرد. سمعی صدای باد که در برگهای درخت رو میچرخید و صدای آبی که جاری بود رو شنید. لمسی زیر سایه درخت خوابید و پاهاشو کرد توی آب. جنبشی از درخت رفت بالا، گیلاس خورد، تاب بازی کرد و یه نفر رو گرفت انداخت توی اون آب. این تفاوته این چهار گروه. هیچ انسانی در کره زمین نیست که یا سمعی باشد یا بصری باشد یا لمسی باشد یا جنبشی صرف. همه ما هر چهار گروه هستیم. یعنی مثلا اگه بریم توی طبیعت، ممکنه من فرهنگم یه رو پامو بذارم تو آب، از درختم برم بالا میوه بخورم، صدای کلاغرم بشنوم. ولی ما میگیم ببینید خصوصیت کدام یک از این چهار گروه در شما پررنگتره، بیش از 50%. شما میگیم با این توصیفایی که کردی من فکر میکنم 60% بصری باشم، 10% سمعی باشم، 18% فلان باشم، دیگه ما کاری با اونا نداریم. میگیم بالای 50% کدوم این؟ شما میشی جزوه این گروه. دوستان عزیز، نحوه برخورد با این گروه ها بسیار مهم است. من توی شهری سمینار داشتم، برای دوستانی بود که پیش دانشگاهی درس میخوندن. رفتم نماز بخونم، موقع نماز ظهر بود. سلام نمازمو که دادم سرمو آوردم بالا، دیدم دختر خانم وایسه جلوم. آقای فرهنگ بله. زار زار شروع کرد گریه کردن. من چی شده؟ گفت من چند وقت پیش کنفرانس علمی داشتم، خیلی هم روش کار کردم، خیلی مطالعه کردم، خیلی آماده بودم، رفتم ارائه بدم، معلممون گفت خاک بر سرت کنن، تو هیچی نخوندی، برو به تمر دو. من دیدم این خانم وقتی داره با من حرف میزنه خیلی تند حرف میزنه، همینجوری آقای فرهاد من خیلی خونده بودم. گفتم ببخشید شما چی هستی؟ بصری. بصری ها تند حرف میزنن و دستهاشونو مرتب حرکت میدن. معلم شما متوجه نشده که تند و هیجانی حرف زدن شما دستت اینجوری اینجوریه، این به خاطر هول بودن تو نیست، تو بصری هستی. اگر معلم تو متوجه میشد که بصری هستی، بعد به تو میگفت کنفرانست رو پای تخته بده. اگر مینوشتی آنقدر زیبا کنفرانس میدادی. تنها گروهی هستن که مجازیم ازشون این گونه درس بپرسیم که بیا جلوی کلاس و بیس و درس بده، تنها گروهی که اینجوری هم سمیان. شما نمیتونین به یه لمسی بگیم واسه جلوی کلاس لمسیه، نمیتونین اینجوری واسه درس جواب بده. پس بعد به لمسیه بگیم عزیزم بیا بشین پشت میز من، خودمونم بریم کنار میز، خب حالا درس رو بگیم. به جنبشیه بعد بگیم خب بگو ببینم جنبش همونی. بله آقا این درس اینجوری. سمعیه رو بعد بگیم وایسا درستو جواب بده. بصریه رو بعد بگیم برو پای تخته. زیباترین جزوه های عالم مال بصری هاست. اینقدر خوشگل می نویسن نمودار چارت جدول 60 تا رنگ تو کتاباشون، عکس جوجه نمیدونم موش، اینا بصری هست. حالا بحث درس خوندن این چهار گروه مفصل ازش عبور کنم. ببینیم چگونه با این چهار گروه رو در رو بشیم، به چه شکلی با این چهار گروه برخورد کنیم که برای اونها جالب باشد.
برای تهیه سی‌دی همایش‌ها و برنامه‌های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با شماره تلفن 22 394 66 تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس اینترنتی www.isfahanfarhang.ir با ما ارتباط برقرار کنید.